با برنامه 11 پیش از ظهر از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام های من ستار فروغ و شمشاد زدران همکار تکنیکیم را بپذیرید. در این 60 دقیقه هم از تازه ترین ها برایتان میگیم. مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز مرور میکنیم. برنامه های ورزش و مربای مرچ در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. پیش از همه خبرهای مهم افغانستان و جهان با لیزا حیدری.
در نتیجه انفجار ماین صبح امروز در منطقه چلستون شهر کابل 4 فرد ملکی زخمی شدند. در نتیجه اصابت یک راکت بر یک منزل مسکونی در ولایت کنر یک دختر 11 ساله کشته و به شمول زنان و کودکان 10 تن دیگر زخم برداشتند و حکومت پاکستان یک تن را که به کشتن یک بالی در سال 2011 محکوم شده بود به دار آویخت. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. در نتیجه انفجار ماین صبح امروز در منطقه چلستون شهر کابل 4 فرد ملکی زخمی شدند. فواد وکیل گذر منطقه آقا علی شمس چلستون در محل رویداد به رادیو آزادی گفت که این انفجار حوالی ساعت 8:30 رخ داده است.
یک انفجار صورت گرفت که فکر میکنم از همین ماینای چسبکی بودند. 4 نفر تلفات دارد، 2 تا طفل است که سطحی است و 2 دکاندار است که هر دویش بسیار سطحی زخم برداشته.
تا حال مسئولیت این انفجار را کسی به عهده نگرفته. بانک هدف این حمله مشخص نشده، اما وکیل گذر این منطقه میگوید که گمان میرود این انفجار ناشی از خصومت شخصی بوده باشد. این در حال است که در حمله انتحاری روز شنبه در مقابل ساختمان وزارت دفاع در شهر کابل 15 تن کشته و 31 تن دیگر زخمی شدند. در نتیجه اصابت یک راکت بر یک منزل مسکونی در ولایت کنر یک دختر 11 ساله کشته و به شمول زنان و کودکان 10 تن دیگر زخمی شدند. سید مقصود پاچا عامر امنیت قماندانی امنی ولایت کنر امروز به رادیو آزادی گفت که این رویداد ناوقت روز گذشته در ولسوالی مرور این ولایت رخ داده است. آقای پاچا مخالفین مصالح دولت را عامل این رویداد میخواند. تا حال مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته است. در عملیات نیروهای افغان در ولسوالی دشترچی ولایت کندوز 6 مخالف مصالح دولت کشته و 10 تن دیگرشان زخم برداشتند. محمد قاسم جنگلباغ قماندان امنی این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت که این عملیات شب گذشته در منطقه پل مومن و پایه اتصالات انجام شده است. او افزود که در این عملیات به مردم عام و نیروهای امنیتی آسیب نرسیده است. و سازمان عفو بین الملل یا امنست اینترنشنال میگوید بعد از آن که مقدونیه و سربیا سرحداتشان را برای مهاجرین افغان بستند، وضعیت پناهجویان که در ایدومینی منطقه سرحدی بین مقدونیه و یونان گیر ماندند به نقطه بحرانی رسیده است. گفته می شود برخورد غیر یکسان با مهاجرین حالا در ایدومینی را خیلی وخیم ساخته و مهاجرین در حالت دشوار به سر می برند. امنیست انترنشنل می گوید جلوگیری از ورود یک گروه خاص مهاجرین و رد کردن درخواست پناهندگی آنها مخالف قوانین بین المللی و قوانین اتحادیه اروپا در مورد مهاجرین است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. حکومت پاکستان یک تن را که به کشتن یک والی در سال 2011 محکوم شده بود به دار آویخت. والی پنجاب پس از آن از سوی این شخص مورد حمله قرار گرفت که خواهان برخی اصلاحات در قوانین شدید توهین به مقدسات شد. ممتاز قادری فرد محکوم به قتل این والی امروز در راولپندی اعدام شد. بسیاری از تندروان به سوی قادری به عنوان قهرمان می دیدن. او محافظ قبلی سلمان تاثیر والی پنجاب بوده است. وی به سوی تاثیر در روز روشن در یک بازار در اسلام آباد 28 مرمی فیر کرد. مقامات عراقی میگویند که در 2 انفجار بیرون از یک مارکت مزدحم در بغداد حداقل 59 تن کشته و نزدیک به 100 تن زخم برداشتند. پلیس گفت که یک بم دیروز در منطقه شیانشین منفجر شد. دقایق بعد یک بم گذار انتحاری خود را در میان افرادی که در محل انفجار اول جمع شده بودند منفجر ساخت. گروه تنروی دولت اسلامی مسئولیت این حمله را حمله ها را به دوش گرفته است. این دو انفجار چند ساعت پس از آن صورت گرفت که به گفته مقامات نیروهای امنیتی یک حمله تندروان گروه دولت اسلامی را در منطقه ابو غریب بغداد به عقب زدند. پلیس گفت که این حمله اوایل دیروز هنگامی آغاز شد که سه موتر پر از مواد انفجاری با قرارگاه های نیروهای امنیتی در حال تصادم کردند که افراد وابسته به داعش به آتش بری پرداختند. به گفته پلیس در این رویداد حداقل 12 سرباز حکومتی و شبه نظامیان کشته شده و 35 تن دیگر زخمی شدند. پلیس سومالیا میگوید که حداقل 17 تن دیروز زمان کشته شدند که بر دو رستوران در شهرک جنوب غربی بایدوا حمله شد. پلیس محل گفت که یک بمبگذار انتحاری خود را در یک رستوران معروف به نام بیبیر منفجر ساخت و حداقل 10 تن را کشت. به گفته مقامات بالای یک رستوران دیگر توسط یک موتر بمبگذاری شده حمله شد و در آن 7 تن کشته شدند. مقامات گفتند که در این انفجارها بیش از 20 تن زخم برداشتند. پلیس میگوید که قربانیان هر دو حمله عمدتاً افراد ملکی‌اند. در رستوران‌های این شهرک بیشتر مقامات و باشندگان محل رفت و آمد می‌کنند. و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی از رهبران اروپایی خواسته است که یک راه حل مشترک را برای بحران جاری پناهجویان دریابند. خانم مرکل بروز یکشنبه در مصاحبه با تلویزیون ای‌آر‌دی گفت که در صورتی که رهبران اروپایی با ترکیه در زمینه کاهش ورود پناهجویان از سوریه، عراق، افغانستان و کشورهای دیگر به توافق نرسند، پلان بی وجود ندارد. صدر اعظم جرمنی همچنان گفت که اروپا نمی‌تواند به یونان که اخیراً کمک بیشتر مالی از اتحادیه اروپا به دست آورده است، فرصت بدهد تا با بستن سرحداتش حرج و مرج ایجاد کند. با این حال انگلا مرکل افزود بسیار خوشبین است که اروپا متحد باقی بماند و با این بحران مقابله نماید و گفت که این مرحله مهم از تاریخ آن خواست. پایان اخبار.
ساعت 11 و 7 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. این هم فهرست مختصر از داشته های این برنامه. قرار است مقبره سردار محمد داود خان رئیس جمهور پیشین افغانستان از سوی حکومت اعمار شود.
جمهور رئیس گفته که 40,000 دلار از خپل جیب څخه درکوم او 30,000 دلار از حکومت بودجه څخه وتایسته درکمه.
وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان بود. تعدادی از باشنده های ولایت هرات مانع معرفی معاون جدید این ولایت شدند. وزارت اقتصاد افغانستان از تلاش ها در زمینه آغاز کار اجرایی برخی از پروژه های آمال منفعه در سال جاری در سال جدید شمسی در پروان و دیگر ولایت های این کشور خبر می دهد.
با مقامات رهبری ولایت ها صحبت شد تا برنامه های اقتصادی ولایت به اساس نیازمندی های اقتصادی و اجتماعی ولایت ترتیب شود.
نگاهی به مطالب برخی از روزنامه های چاپ امروز کابل هم می اندازیم. در بخشی از برنامه تنزی مربای مرچ این آهنگ جای دارد.
یکیش گفته بود آرامی را میارم، دیگیش گفته بود آبادی را میارم، یکیش گفته بود مردم پلو میخوره، دیگیش گفته بود با گوشت گاو میخوره.
کمانده که ما از گشنگی بیمیریم، کمانده که ما از بیکاری بیمیریم.
برنامه های ورزش و مربای مرچ در نیمه دوم ساعت در انتظار شماست. ما را همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که حکومت مقبره اولین رئیس جمهور این کشور را اعمار میکند. در خبرنامه ریاست جمهوری آمده است که رئیس جمهور محمد اشرف غنی دستور ایجاد یک کمیسیون را در زمینه اعمار مقبره سردار محمد داوود صادر کرده است. در همین حال عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان بر رادیو آزادی گفت که بر علاوه اعمار مقبره سردار محمد داوود یک سمینار تحقیقاتی در مورد کارنامه‌های او نیز در آینده نزدیک راه اندازی خواهد شد. زرغونه منگل گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور غنی دستور ایجاد یک کمیسیون برای اعداز مقبره محمد داوود خان اولین رئیس جمهور افغانستان را داده و گفته است احترام به عزت سردار محمد داوود را مسئولیت خود می داند. عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان بر رادیو آزادی گفت برای اعداز این مقبره $400,000 از بودجه دولت اختصاص یافته و رئیس جمهور غنی از سوی خود $20,000 می دهد.
جمهور رئیس سواله که $40,000 از خپل جیب سقدر کوم
وی میگوید رئیس جمهور گفت $20,000 از جیب خود می دهد و $400,000 از بودجه حکومت داده می شود. او گفت اگر پول کمی می کرد شما خود آن را تهیه نموده و این مقبره را احداث کنید. آقای جهانی میگوید تقاضای احداث مقبره سردار محمد داوود خان از سوی بزرگان قومی قندهار، اورزگان، فراز، زابل و شورای لوی قندهار صورت گرفته بود. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت نسل‌های آینده باید بدانند چرا مقبره اولین رئیس جمهور افغانستان احداث می شود و به همین سبب راه اندازی یک سمینار در این مورد ضروری می باشد.
جمهور رئیس خواستند که
وی می گوید من از رئیس جمهور خواستم که برای تشریح کارنامه های دوره 10 ساله صدارت داوود خان و ریاست جمهوری 5 ساله وی یک سمینار علمی دایر شود و تحقیقات صورت گیرد و مضامین به نسل های آینده به شکل یک کتاب باقی بماند. رئیس جمهور غنی از این مفکوره حمایت کرده ابراز آمادگی به هر نوع همکاری کرد. محمد داوود خان اولین رئیس جمهور افغانستان بود که در هفتم ثور سال 1357 در جریان کودتای بر رهبری حزب خلق همراه با خانواده‌اش کشته شد، ولی قبر وی در 30 سال معلوم نبود. در سال 1387 اجساد سردار محمد داوود خان، برادرش سردار محمد نعیم و 16 عضو دیگر خانواده وی در یک قبر دست جمعی در نزدیکی پل چرخی کابل در نتیجه تحقیقات حکومتی یافت شد و در ماه حوت همان سال بر اساس فرمان رئیس جمهور پیشین حامد کرزی در تپه تاجبیگ به خاک سپرده شد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان دیروز در اعلامیه گفت مقبره سردار محمد داوود خان و اعضای خانواده‌اش در تپه تاجبیگ اعداد خواهند شد. وی برای مصارف مقبره سردار محمد داوود خان و اعضای خانواده‌اش که در هفتم ثور کشته شده بودند خواهان ایجاد یک صندوق وجهی هم شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 11:13 پیش از ظهر به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. درست ساعت 11:30 فشرده خبرهای مهم را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه های ورزش و مربای مرچ پخش می شوند. شماری از باشنده های ولایت هرات نگذاشتند که معاون جدید ولایت هرات معرفی شود. تعداد از ساکنین هرات همراه با فعالان جامعه مدنی به روز یک شنبه در مقابل ساختمان ولایت هرات گرده هم آمدند و با معرفی محمد امین توخی به عنوان معاون جدید ولایت هرات مخالفت کردند. این که چرا بیشتر در گزارش شاپور صابر از هرات بشنوید.
مقامات محلی در هرات آمادگی می گرفتند تا معاون جدید این ولایت را به همکارانشان معرفی کنند، اما این فعالین مدنی بودند که همراه با دیگر اقشار مختلف مانع این برنامه شدند. ده‌ها تن از اعتراض کنندگان در مقابل ساختمان ولایت تهران گرد هم آمدند و مخالفت شدید خود را با تقرری محمد امین توخی معاون جدید ولایت تهران نشان دادند.
کناری که او رونده میشه او به ولایت تهران تقرر پیدا میکنه. ما این شخص به هیچ عنوان نمیپذیریم، قبول نداریم به ولایت تهران.
گودامی که ممنوع الخروج اعلان کرده به تلویزیون و به رسانه‌ها که دروازه‌های افغانستان محکم کنیم که آدم فرار میکنه، فاسده.
به خاطری که در ایران ظرفیت‌های بسیار بزرگ وجود داره، تحصیل کرده‌های بسیار بزرگ در سطح دکترا و ماستر هم یالی وجود داره، متاسفانه از این ظرفیت‌ها استفاده نمیشه. اما کسایی که متهم به اختلاس هستند، متهم به بیروکراسی هستند، اینا در ولایت تهران میان به صفت معاون ایفای وظیفه میکنن.
به دنبال این تظاهرات شمار اسران هراتی و داخل ساختمان ولایت تهران شده تا نگذارند این عمل صورت گیرد. اعتراض کنندگان میگویند محمد امین توخی از سوی ریاست سارنوالی غور به اتهام فساد گسترده اداری محکوم شده است و آنان نخواهند گذاشت تا یک فرد فاسد در این ولایت به کار گماشته شود. یک از این افراد غلام فاروق مجروح، نماینده مردم هرات در ولسی جرگه افغانستان است. آقای مجروح حکومت مرکزی افغانستان را متهم به هرات زدایی کرده میگوید نیاز است تا در همچو سمت ها از ظرفیت های موجود این ولایت استفاده گردد.
متاسفانه در مرکز افغانستان یک نوعی سیاست هرات زدایی محسوس هست. ما به جایی که از ظرفیت های هرات، از توانمندی های هرات، از استعدادهای هرات در بکارگیری با پست های بلند حکومتی در ترکیب حکومت در بدنه حکومت مانده باشه، به نوعی کنار زده میشه.
گزارش از دفتر ولایت هرات میرساند که مقامات محلی با مقامات مرکزی افغانستان در تماس شده و گفته شده است که معرفی آقای محمد امین توخی رئیس معاون ولایت هرات معطل قرار داده شده است. قبل از این هم گفته شده بود که محمد امین توخی معاون اسپک ولایت غور به جای اصیل‌الدین جامی معاون ولایت هرات برگزیده شده است، اما در همان زمان کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات نسبت به این موضوع واکنش نشان داد. حالا آقای علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات همراه با شماری از فعالین جامعه مدنی و نمایندگان بعضی از نهادهای سیاسی در این مورد با والی هرات بحث می‌کنند. محمد امین توخی فردی که به تازگی از سوی مقامات مرکزی به صفت معاون ولایت هرات برگزیده شده است، به اتهام 110 میلیون افغانی از سوی سارنوالی ولایت غور محکوم و ممنوع خروج اعلام شده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
صدها افسر پس از فراغت از پانتون نظامی و دفاعی مارشال فهیم در کابل مراسم تحلیف عسکری را به جا آوردند. قماندان این پانتون به روز یکشنبه گفت این افسران تا درجه لیسانس تحصیل کردند و در جزوتامهای اردوی ملی گماشته خواهند شد. مسئولان اکادمی نظامی استخدام این افسران تحصیل یافته را در واحدهای اردوی ملی مؤثر میدانند. خمیرا الکوزی از کابل گزارش میدهد.
مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند که تلاش های آنان جهت استخدام افسران جوان و آموزش یافته در صفوف نیروهای اردوی ملی جریان دارد. آنان میگویند در مراکز آموزشی سیگانی نیروهای امنیتی افسران با تاکتیک های جدید دفاعی و تعرضی آشنا و به ترتیب به صفوف نیروهای اردوی ملی استخدام میشوند. این اظهارات را جلندرشاه قماندان پهنتون نظامی و دفاعی مارشال فهیم حین اجرای مراسم تحلیف 549 افسر که جدیداً فارغ شدند روز یکشنبه بیان کرد.
یکی از جمله ارزش‌ها اجرای تحلیف است. شما مسئول خدمت در صفوف اردوی ملی افغانستان میشید. پیوستن 549 تن افسر تحصیل یافته به درجه لیسانس به صفوف اردوی ملی افغانستان یک حمایت بسیار بزرگ و در جهت تقویت صفوف رهبری اردوی ملی افغانستان است. در بین شما دیگه مرز ولایات وجود ندارد. ما آموزش نظامی میبینیم که کشور خود به دور یک محور حفاظت کنیم، به دور قانون اساسی مملکت خود.
مسئولین اکادمی نظامی این پوهنتون میگویند که در هشتمین دور آموزشی این اکادمی 549 محصل که 12 تن آن دختران در 4 سال به سطح لسانس آموزش دیدند و در صفوف اردوی ملی به عنوان دوهم بریتمل به وظیفه گماشته خواهند شد. مسئولین همچنان گفتند که این محصلین از سوی استادان داخلی و خارجی آموزش دیدند و در جریان اجرای وظیفه با مشکل مواجه نخواهند شد. افسرانی که تازه از اکادمی نظامی فارغ شدند میگویند به حکم وزارت دفاع در هر منطقه کشور برای اجرای وظیفه حاضرند.
وطن ماست، از وطن خود دفاع میکنیم، در هر رقم شرایط باشه از وطن خود و از نوامیس خود و از تمامیت ارضی خود دفاع میکنیم. با دیگر جوانان فهم داریم که تعلیم خود پیش ببره. حالی تعلیم در اردو ضرورت است برای جوانان تا در اردو خود تامین کنه و در اردوی خود بیه.
کارشناسان نظامی بدین باورند که یگانه راه تحکیم امنیت در افغانستان تقویت و تجهیز نیروهای افغان است. در عین حال مسئولین ارگانهای امنیتی با تایید این نظر برای عملی کردن آن تلاش می‌ورزند.
همایرا الکوزای خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اکنون روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. از همراهیتان تشکر. در این قسمت برنامه همکارم سحر لیوال برای ما میگوید که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند؟
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره هایشان را به موجودیت برخی مشکلات در صفوف پلیس و فساد اداری در کشور اختصاص دادند. روزنامه کابل پست در سرمقالهش نوشته که در نتیجه مدیریت نادرست شماری از افراد پلیس با طالبان یک جا می شود. در سرمقاله به نقل از مقامات محلی هلمند آمده که گفتند 30 تن از منصوبین پلیس را که قصد داشتند با گروه طالبان یک جا شوند بازداشت کردند. سرمقاله نویس نوشته عقب نشینی در ولسوالی های کجکی و نوزاد هلمند یکی از عوامل است که روحیه پلیس را تضعیف کرده و آنان تلاش می کنند تا برای مسئولیتشان با مخالفین مسلح یک جا شوند. به باور روزنامه تا کنون انگیزه مشخص برای چگونگی دفاع از کشور در نهادهای امنیتی و دفاعی وجود ندارد. روزنامه سرخط هم در رابطه با خودسری ها در صفوف پلیس یک مطلب تحلیلی را به نشر رسانیده و نوشته که یک محافظ در نتیجه اختصاص دادن رتبه نظامی یک افسر کشته شده اردوی ملی توانست به حیث قمندان امنیه اجرای وظیفه کند. در مطلب آمده که قمندان امنیه ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند رتبه نظامی یک افسر کشته شده اردوی ملی را به نامش کرده در حالی که این فرد خود بی سواد بوده است. در ادامه آمده که همین قمندان امنیه قبل از این یک محافظ کاروانهای اکمالاتی نیروهای خارجی بوده است. روزنامه سرنوشت در یک مطلب تحلیلی نوشته که شمار زیادی از ادارات استخباراتی منطقه و جهان در جنگ افغانستان دخیلند و چگونگی این جنگ دستاوردهای حکومت را با چالش روبرو کرده است. و روزنامه افغانستان سرمقاله‌اش را به چگونگی مبارزه با فساد اداری در کشور اختصاص داده و نوشته که پس از نشر گزارش سیگار گزارش‌های در مورد معلمین، شاگردان و مکاتب خیالی به نشر می‌رسند. در سرمقاله آمده که حکومت در چند سال گذشته با کمبود بودجه روبرو بوده و چنین به نظر می رسد که مقدار زیادی از این پولها در بخشهای خیالی در این کشور به مصرف رسیده است. سرمقاله نویس نوشته که فساد اداری در افغانستان به یک فرهنگ مبدل شده و حکومت هم در 13 سال گذشته عاملین آن را مشخص نساخته است.
نشریه ها و روزنامه های بین المللی را هم مرور کرده ایم و بازتاب موضوعات افغانستان در برخی از این نشریه ها و روزنامه ها را پس از یک وقفه کوتاه پیشکش میکنیم. رادیو آزادی. نشریه کریسچن توده چاپ بریتانیا مطلب را در مورد حمله انتحاری روز شنبه در کابل نشر کرده است. در این حمله حدود 15 تن کشته شدند. نشریه می نویسد در این حمله که در نزدیک وزارت دفاع صورت گرفت 33 تن دیگر زخم برداشتند. کریسچن توده نوشته است که این حمله بر یک هدف مهم در حال انجام می شود که مقام های افغانستان، پاکستان، امریکا و چین تلاش ها را در زمینه اثرگیری مذاکرات صلح تشدید بخشیدند. روند صلح افغانستان سال گذشته میلادی پس از آن به تأخیر افتاد که خبر مرگ ملا عمر رهبر پیشین طالبان نشر شد. کریسچن تودی در مورد طالبان که به چند دسته تقسیم شدن ابراز شک و تردید کرده که آیا آنها در گفتگوهای مستقیم صلح اشتراک خواهند کرد و یا خیر. به نوشته روزنامه در نظر است که این گفتگوهای صلح چند روز بعد در اسلام آباد برگزار شود. به روز شنبه یک حمله انتحاری در ولایت کنر هم صورت گرفت و در آن 15 نفر کشته شدند. رئیس جمهور اشرف غنی پس از حمله در کنر در یک اعلامیه گفت که حکومت افغانستان با گروه هایی که مردم بیگناه را می کشند وارد گفتگو نخواهد شد. آقای غنی گفته است که نیروهای امنیتی افغان مبارزه بر ضد تروریسم را بیشتر گسترش خواهند داد. روزنامه تریبیون اندیا چاپ هند در شماره تازه‌اش در مطلب به حملات اخیر در کابل و کنر اشاره کرده است. روزنامه حرف‌های برخی از تحلیلگران را در مطلب جا داده است که گفتند طالبان پیش از گفتگوی صلح با حکومت حملاتشان را برای گرفتن امتیاز افزایش دادند. تریبیون اندیا می نویسد که طالبان مسلح مسئولیت حمله روز شنبه در ولایت کنر را به دوش نگرفتند. به باور روزنامه طالبان مسلح عموماً مسئولیت حمله های را به عهده نمی گیرند که در آن تعداد زیادی از افراد ملکی کشته می شوند. این گروه ادعا می کند که تنها نیروهای افغان و نظامیان خارجی را هدف قرار می دهند. در ادامه مطلب آمده است که بسیاری از قربانیان خشونت ها در افغانستان غیر نظامیانند. در این مطلب همچنان گفته شده است که به اساس ارقام سازمان ملل متحد میزان تلفات ملکی در سال 2015 در افغانستان از سال 2009 به این سو به بلندترین سطح رسیده بود. در گزارش ملل متحد که در اوایل ماه جاری میلادی نشر شد آمده است که در سال گذشته میلادی بیش از 11,000 افغان ملکی کشته و زخمی شدند. تعداد غیر نظامیان که در سال 2015 در این کشور کشته شدند به بیش از 3,500 تن می رسد. ساعت 11:26 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. از همراهیتان تا این دم در این برنامه از رادیو آزادی با من ستار فروغ و همکارانم تشکر. وزارت اقتصاد افغانستان میگوید که کار اجرای برخی از پروژه های عام المنفعت در سال جدید شمسی در پروان و دیگر ولایت های این کشور آغاز خواهد شد. به گفته مقامات تطبیق این پروژه ها میلیون ها دلار هزینه برخواهد داشت. وزیر اقتصاد افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در این مورد معلومات داد. احمد حنایش گزارش می‌دهد.
وزارت اقتصاد افغانستان میگوید با آغاز سال جدید شماری از پروژه های بزرگ و عام المنفعت در ولایت پروان راه اندازی می شود که میلیون ها دلار هزینه خواهد داشت. ستار مراد وزیر اقتصاد افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت این برنامه های خدماتی برای مردم در هماهنگی با مسئولین ولایت های افغانستان در نظر گرفته شده است که پروان هم شامل این برنامه هاست.
با مقامات رهبری ولایت ها صحبت شد تا برنامه اقتصادی ولایت به اساس نیازمندی های اقتصادی و اجتماعی ولایت ترتیب شود تا در یک مدت زمانی که پروژه تطبیق می شود باید بالای ابعاد مختلف زندگی مردم داشته باشد، او را باید مردم لمس بکنه و او به دست بیاید.
وزیر اقتصاد افغانستان همچنان گفت این پروژه ها شامل احداث سرک دوم بگرام جبل‌سراج، رساندن آبی آشامیدنی از سالنگ به شهر چاریکار مرکز این ولایت، نوسازی سرک ولسوالی کوی صافی و احداث سرک دره ترکمن غوربند الی میدان وردک است که برای عملی شدن آن اقدامات صورت میگیرد.
پروژه بزرگی که در پروان در نظر داریم، یکی رساندن آب آشامیدنی به پروان از جبل‌سراج تا به پروان که پروژه بسیار خوب پیش رفته، سرک تا چوک جبل‌سراج است که این دو طرفه جور شه و همچنین سرک القوی شهر پروان است که بو اجرا میشه تا به تتم داره و شاید تا جبل‌سراج برسه. دو سه پروژه بسیار مهم که دره ترکمن است که میتونه دره ترکمن پروان به وردک وصل بکنه، همچنان کوی صافی سرک ازور میکنیم احداث شه و ساخته شه تا پروان از انکشاف متوازن مستفید شه.
با گفته وزیر اقتصاد افغانستان این پروژه ها در زمینه بهبودی وضعیت زندگی باشندگان محل تاثیرات قابل ملاحظه خواهد داشت. این اظهارات از سوی مقامات وزارت اقتصاد افغانستان در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این مسئولین حکومتی در ولایت پروان گفته بودند با دلیل نبود و کمبود بودجه مالی برای راه اندازی برنامه‌های لازم انکشافی 90% پروژه‌ها در این ولایت کاهش یافته است.
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
یک شنونده ما نوشته است که رخنه کردن مخالفان مصالح دولت در صفوف قوای مسلح ضعف نهادهای کشفی است. صبرگل از هلمند نوشته است امیدوار است که پاکستان این بار در پیش برده تلاش های صلح در افغانستان تلاش نماید. یک شنونده دیگر ما به نام محمد قاسم زواک هم از هلمند برای ما پیام ارسال کرده و نوشته است که به روند صلح خوشبین است و از طالبان می خواهد که با حکومت افغانستان صلح نمایند. و خالد صمیم از لغمان نوشته است که از اقدام رئیس جمهور اشرف غنی برای اعمار مقبره اولین رئیس جمهور افغانستان سردار محمد داود اظهار سپاس می کند و این اقدام را ارج‌گذاری به شخصیت های ملی افغانستان می داند. ساعت 11:30 پیش از ظهر به وقت کابل شد. رسیدیم به نیمه برنامه و نیمه ساعت از رادیو آزادی. حالا هم لیزا حیدری فشرده خبرهای مهم را پیشکش میکند.
در نتیجه انفجار ماین صبح امروز در منطقه چلستون شهر کابل 4 فرد ملکی زخمی شدند. در نتیجه اصابت یک راکت بر یک منزل مسکونی در ولایت کنر یک دختر 11 ساله کشته و به شمول زنان و کودکان 10 تن دیگر زخمی شدند. در عملیات نیروهای افغان در ولسوالی دشت ارچی ولایت کندز 6 مخالف مصالح دولت کشته و 10 تنشان زخم برداشتند. حکومت پاکستان یک تن را که به کشتن یک والی در سال 2011 محکوم شده بود به دار آویخت. و مقامات عراقی میگویند که در دو انفجار بیرون از یک مارکت مزدحم در بغداد حداقل 59 تن کشته و 100 تن دیگر زخمی شدند.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت رادیو آزادی موجودن azadiradio.com یا .org آدرس ماست. ساعت 11:31 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. تا دقایق دیگر دو برنامه هفتوار ما ورزش و مربای مرچ پخش می شوند. نی یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان می گوید که ایجاد کمیته نظارت از قضایای خشونت علیه خبرنگاران سبب کاهش خشونت در برابر ژورنالیستان در این کشور خواهد شد. رئیس این نهاد به روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که این کمیته به قضایای خشونت در برابر خبرنگاران رسیدگی میکند. این در حال است که خبرنگاران در افغانستان میگویند کمیته ها و اتحادیه هایی که تاکنون در افغانستان به هدف دادخواهی و رسیدگی به مشکلات خبرنگاران ایجاد شده اند فعالیت مؤثر نداشتند. تمیم اخگر از کابل گزارش میدهد.
در 4 ولسوالی ولایت فرا مکاتب دخترانه به طور کلی مسدود هستند. رئیس امور زنان فرا
کمیته نظارت از قضایای خشونت علیه خبرنگاران در حالی تشکیل می شود که در این اواخر خشونت علیه خبرنگاران در کشور افزایش یافته است. نهی یا اداره حمایت از رسانه های آزاد در افغانستان با استقبال از این اقدام حکومت می گوید که این کمیته سبب کاهش قضایای خشونت علیه خبرنگاران خواهد شد. مجیب خلوتگر رئیس این اداره روزی یک شنبه به رادیو آزادی گفت که وظیفه این کمیته بررسی قضایای خشونت علیه خبرنگاران است.
این کمیته که دیروز بر مبنای فیصله کمیته عدلی و قضایی و معاون رئیس جمهور تشکیل شد میتونه در قسمت کاهش خشونت علیه خبرنگاران نقش بسیار عمده‌ای را داشته باشه و از طرف دیگه میتونه برای کسایی که مخالف آزادی بیان هستن و مخالف آزادی رسانه ها هستن یک پیام سریع و روشن به تو او پیام سریع و روشن است که از این پس کس نمیتونه خبرنگارا را مورد خشونت قرار بده و نمیتونه از مجازات قانون معاف باشه.
آقای خلوتگر گفت که از سال 2001 میلادی به این سو تا کنون 625 قضیه خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده که از آن جمله تا هنوز به 12 مورد آن رسیدگی شده است. این در حالی است که کمیته عدلی و قضایی کابینه روز شنبه تصمیم گرفت که کمیته ویژه تشکیل دهد تا از چگونگی تمامی قضایای خشونت علیه خبرنگاران گزارش کامل تهیه کند. روزنامه دولتی انیس نوشته که کمیته بررسی قضایای خشونت علیه خبرنگاران تشکیل و تصویب شده و دارای 5 عضو شامل یک عضو از لوی سارنوالی، یک عضو از ریاست امنیتی ملی، یک عضو از وزارت امور داخله، یک عضو از وزارت اطلاعات و فرهنگ و یک عضو از فدراسیون خبرنگاران خواهد بود. در این حال خبرنگاران افغان نیز از این اقدام حکومت استقبال نموده، ابراز امیدواری میکنند که این کمیته بتواند تا حد مشکلات فرارای آنان را حل سازد. دو تن از خبرنگاران افغان در مورد میگویند:
متاسفانه مشکلی که ما در نظام میبینیم ایست که اراده به خاطر قانون پذیری نیست، اما باز هم با ایجاد هر گونه کمیته ما از استقبال میکنیم.
با ایجاد از این کمیته امیدواری هست که بالاخره یک مرجع به وجود آمده که تاندازی امیدواری پیدا شده، اما بان هم همونطور که ما شاهد بعضی از نهادهای دیگه که بودیم تا 14 سال تحت نام حمایت از خبرنگارا کار کردن، کارشون مسد نبوده. امید است که کمیته بتونه که مشکلات خبرنگارای افغانستان حل بکنه.
این در حالی است که نه یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان میگوید که ممکن سال 2016 میلادی سال مملو از خشونت علیه خبرنگاران باشد. مسئولین این اداره میگویند که در دو ماه اول سال جاری میلادی 9 قضیه قتل کارمند و خبرنگاران افغان نزد آنان ثبت شده است.
تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. شنونده های عزیز، نسبت مشکل تکنیکی که پیش از آغاز نشر این گزارش پیش آمد معذرت میخواهیم. ساعت 11:35 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. ریاست امور زنان ولایت فرا بر بازگشایی مکاتب دخترانه در 4 ولسوالی این ولایت تاکید میکند. به گفته مسئولان در این ریاست، مکاتب دخترانه در ولسوالی های ناامن بالابلوک، بکوا، خاک سفید و گلستان از چند سال به این سو مسدودند. در همین حال ریاست معارف ولایت فرا از تلاش ها در زمینه فراهم شدن زمینه تعلیم با دختران در این ولایت به خصوص 4 ولسوالی یاد شده است سخن میزند. احمد شاه فطرت گزارش میدهد.
در 4 ولسوالی ولایت فرا مکاتب دخترانه به طور کلی مسدود هستند. رئیس امور زنان فرا شاگل سید با ابراز نگرانی در این مورد میگوید از چندین سال بدین سو به طور متداوم در ولسوالی های ناامن فرا مکاتب اوناس وجود ندارد که این مانع بزرگی در عرصه تعلیم و تربیت زنان میباشد. او میافزاید که در ولسوالی های بالابلوک، خاک سفید، بکوا و گلستان مکاتب اوناس هیچ وجود ندارد و در ولسوالی پشرود هم فقط یک مکتب ابتدایی دخترانه وجود دارد. رئیس امور زنان ولایت فرا علت اصلی مسئول بودن مکاتب را در ولسوالی های این ولایت تهدیدها و حضور گسترده مخالفان مسلح دولت و دیگر افراد مسلح غیر مسئول می داند.
از چندین سال رو به اصول بر علاوه که مکاتب دختران نیست، مکاتب بچگان هم دسته بدانند. فکر کنم که به مو یک همهمی ناامنی که یک دفعه تبلیغ می شه که طالبان می آین و می آرن به مکاتب، به مو خود به خود یک وامه پیدا می شه و دختر خودشان نمی ره.
در همین حال محمد صابر فاروقی رئیس معارف ولایت فرا مسئول بودن مکاتب دخترانه را در 4 ولسوالی ولایت فرا میپذیرد. او میگوید نه تنها که در این 4 ولسوالی فرا مکاتب اوناس مسدود هستند، بلکه مکاتب ذکور نیز کم رنگ هستند، اما تلاش آنها برای بهبود وضعیت معارف در این ولسوالی ها جریان دارد. اکنون در اکثر از ولسوالی ها مکاتب ما فعال بوده، اما در بخش مکاتب دخترانه ما کم مشکلات داریم و امیدواریم بتوانیم حل کنیم. در 6 ولسوالی فرا وضعیت مکاتب دخترانه بد نیست، اما در 4 ولسوالی با آنکه وضعیت مکاتب خوب نیست هیچ مکتب دخترانه وجود ندارد. این در حالی است که ولسوالی های پرچمن، انادر، شیبکو، پشتکو و لاشجوین که از ساعات نسبت امن فرا به شمار می رود نیز مکاتب اوناس کمرنگ بوده و حتی دختران بیشتر روستاها دوردست در این ولسوالی ها به تعلیم و تربیت دسترسی ندارند. در ولایت فرا اکنون 319 باب مکتب وجود دارد که از آن جمله فقط 70 آن دخترانه بوده که بیشتر آن در مرکز فرا موقعیت دارند.
ساعت 11:38 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. ما در رادیو آزادی همه روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM با مطالب تازه و متنوع با شماستیم. روی این امواج می توانید نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. از همراهیتان تا این دم با ما سپاس. حالا هم دو برنامه هفتوار داریم. نخست ورزش با تعقیب آن برنامه تنزی مربای مرچ پخش می شود.
Chazad blazing the ball down the ground over extra cover.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی با خبر شوید.
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه ورزشی این هفته خوش آمدید. من الیاس صالح شما را تا آخر برنامه همراهی می کنم. شنوندگان عزیز، در این برنامه یک مصاحبه و یک گزارش داریم. گزارش ورزشی این هفته در مورد مشکلات برخی ورزشکاران فدراسیون تکواندوی افغانستان است و مصاحبه این هفته را در مورد افتتاح یک میدان کرکت در قندهار با عزیز الله فضلی خواهید شنید. نخست گزارش ورزشی. برخی بازیکنان ناراض فدراسیون تکواندو که از تعداد مسابقات دور مانده اند از این فدراسیون می خواهند که در مسابقات سهمیه المپیک برای آنها جا داده شود. احمد رومان عباسی و وهاب زازای دو بازیکنی که از شمار بازی های خارجی مدال های نیز به دست آورده اند می گویند که با آنها نه در مسابقات جنوب آسیا و نه هم در مسابقات المپیک زمینه اشتراک مهیا شده است. از سوی دیگر کمیته ملی المپیک و فدراسیون تکواندو میگویند که در تمام مسابقات ورزشکاران به اساس قابلیت آنها انتخاب میشوند و بازیکنان ناراض میتوانند با آنها مراجعه کنند تا به مشکلات آنها گوش داده شود. در این مورد گزارش را به تفصیل میشنویم. احمد رومان عباسی و وهاب زازای دو بازیکن تیم ملی تکواندو که از مسابقات دور مانده اند شکایت دارند که فدراسیون تکواندو به آنها توجه نکرده و در مسابقات سهمیه المپیک بازیکنان انتخابی خود را میفرستند. احمد رومان عباسی میگوید از چندین مسابقات بین المللی مدال هایی را به دست آورده، اما حالا هیچ کسی به آنها توجه نمی کند و زحمات آنها در نظر گرفتن نمی شود.
هر ورزشکاری که میخواهد به خاطر کسب سهمیه برند، در قدم نخست باید داخل افغانستان خود را ثابت بسازند. کوه میتونن از تمام ورزشکاران تکواندوی افغانستان نمایندگی خوب کنند، یعنی مسابقات انتخاباتی برگزار شود و هر کسی در این مسابقات اول شد میتونه بره کسب سهمیه المپیک.
در آن زمانی که تیم ملی تکواندو در جهان مقام هفتم را داشت، رومان عباسی در وزن سوم عضویت تیم ملی را از آن خود کرده بود و حالا مقام 72 را در 100 بهترین تکواندوکاران جهان دارد. در این حال وهاب زازای که مقام بیشتر را از رومان عباسی در 100 تکواندوکار جهان دارا می باشد می گوید که با وی توجه نشده و این فدراسیون برخورد سلیقه‌ای می کند. وی می گوید بازیکنان با تجربه که تمرینات زیاد انجام دادند باید در مسابقات سهمیه المپیک اشتراک کنند.
سه راه را برای زیاد پیشنهاد کردیم. اول طرفی رنکینگ کس که رنکینگش بهترین رنکینگ داره او میتونه از سفر بره. دوم کسی مثال دستاور داره دی 2-3 ساله که مثال که زیاد مسابقه رفته دستاور داره دو. و در راه سومش بهترین های افغانستان در وزن جمع کنه 3 نفر از 4 نفر از دبین سنتخابی بگیره میشه.
زازای مقام 32 را در جدول 100 بهترین تکواندوکاران جهان از آن خود کرده است. فدراسیون تکواندو بعد از آن به دو دسته تقسیم شد که مشکلات در رهبری این فدراسیون باعث عقب ماندگی این رشته ورزشی در افغانستان شد. از سوی دیگر فدراسیون تکواندو میگوید که برای به دست آوردن سهمیه المپیک روح الله نیکپا و محمود حیدری دو قهرمان تکواندو که بیشترین دستاوردها را در مسابقات جهانی دارند انتخاب کرده اند. نجیب الله سکندر رئیس این فدراسیون به رادیو آزادی گفت به آنها بازی، تجربه، تمرین و توان یک بازیکن بیشتر اهمیت دارد و هیچ نوع برخورد سلیقه‌ای به آنها صورت نمیگیرد.
یعنی هیچ سلیقه‌ای شخصی و هیچ این کدام موضوع دیگر نیست و اینا از اقوام مختلف هستند و از کلاب‌های مختلف هستند. فقط برای فدراسیون تکواندو داشته ها بسیار مهم است که به اساس از اون ما بازیکن‌های خود انتخاب می‌کنیم.
آقای سکندر میگوید درهای این فدراسیون برای ورزشکاران خوب همیشه باز است. رهبری جدید کمیته ملی المپیک افغانستان با آغاز کار آنها وعده سپردند که مشکلات فدراسیون‌های جنجالی مانند تکواندو را حل می‌کنند، چون این مشکلات ورزشکاران را تقسیم نموده و دستاوردهای آنها را ضرب صفر می‌کند. ظاهر اخبر رئیس کمیته ملی المپیک در صحبت با رادیو آزادی گفت هر ورزشکاری که شکایت دارد می‌تواند به این کمیته مراجعه نموده و مشکل خود را با آنها در میان بگذارد.
اگر کدام جوان شکایت دارد که او در این مسابقات گرفته نشده،
شده میتونه دروازه المپیک بروش باز است، لطفا تشریف یاره تا بالا هم شکایتی با من نامده. بر ما کلگیش فرزندای ما هر کسی که قدرت و توان داشته باشه من افتخار میکنم کمور معرفی بکنم تا او افتخارات بیاره که سبب عزت کشور ما شود، سبب عزت المپیک هم شود.
آقای اخبر در حال ورزشکاران را به این کمیته دعوت میکند که ورزشکاران ناراض تکواندو از این کمیته و فدراسیون تکواندو شکایت نمودند، میگویند که به خواستهای آنها گوش دادن نمیشود. اگرچه چند قبل مسابقات تیم ملی تکواندو برگزار شد، اما تا هنوز معلوم نیست که چرا ورزشکاران با تجربه این تیم که سالها زحمت کشیده اند به علت برخی مسائل از تیم ملی دور مانده اند. شنوندگان عزیز، شما برنامه ورزشی رادیو آزادی را روزهای دوشنبه و پنجشنبه روی امواج 100.5 FM و 1296 AM شنیده می توانید. حال نوبت می رسد به مصاحبه ورزشی این هفته که با عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان انجام داده و در نخست از وی در مورد این میدان پرسیده ام.
تشکر زنده باشی. میدان در حدود 40 جریب زمین داره، داخل شهر کندهار است، به نام عینو مینا یک شرک است بین یزی ان شاء الله ایمار میشه. واکن یک میدان بین المللی است. ما کوشش میکنیم همه چیز سهولتایی که لازم برای کرکت است در این موثر شو، مثل اکادمی میدان. بخیر ان شاء الله اولاد یک قدم نیک است از طرف کشور هندوستان که در حدود $1 میلیون همکاری کرده. بخیر ان شاء الله اولاد ما کوشش میکنیم چه در همه تور میدانای بین المللی داشته باشیم، چه هر چیز سهولتی زیاد باشه برای کرکت دستاوردم ان شاء الله اولاد زیاد میباشه.
با اعمار از این میدان چه سهولت های برای بازیکنان مهیا میشه و چه سهولت های برای خود کرکت بورد فراهم خواهد شد؟
خصوصا برای افزای جنوب غرب یا خصوصا برای بوزدون چه تقریبا 9 ولایت داره، یک بهترین سهولت است. بخاطر از این ما میخوام پالوی از یک اکادمی معیاری داشته باشم در میدان کرکت، پالوی کرکت میدانی هم میدان کناو میسازم ان شاء الله. ولادی بسیار سهولت دیگه هم برای همون ورزشکارا که پیش از هیچ نوع سهولت نداشت، خصوصا اکادمی نداشت، نو ان شاء الله ولادی یک اقدام نیک است. ما پیش میتونیم چیزی مکمل یک اسپورت کمپلکس بسازیم.
قبل از این هندوستان در چی بخش های دیگه با کرکت بورد افغانستان کمک کرده و افغانستان در حال حاضر چند چنین میدان های معیاری داره؟
ما فعلا ان شاء الله ولادی 5 تا میدان داریم، چه مثلا در شهر کندوز، در خوست، در پکتیا، در ننګرهار، در خود کابل. و به این سویه مثل که در کندهار و خوست پکتیا ساخته میشه با کمال یا با معیاری بینمی برابر است. و کشور هندوستان در هر راسته امرای افغانستان نظام افغانستان همکاری کرده، خصوصا در راسته کرکت در این وقتای اخیر شما شاهد هستی که در کشور هندوستان در ممبئی برای افغانستان یک میدانی کرکت در اختیار افغانستان داده، یعنی افغانستان میتونه بعد از اینکه هر کشوری بین المللی هم دعوت کنه در هندوستان هم اونجا مسابقات برگزار کنه. مثل که شما شاهد هستی تیم زیر سن 19 سالی ما امرای زیمبابوه در هندوستان مسابقه داشته، از همین میدان طرف کرکت بورد هندوستان برای افغانستان داده شد.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه ورزشی این هفته. تا هفته بعد خدا حافظ شما. سرفراز و صحتمند باشید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ. ما همیشه با مربای مرچ تازه و نو میاییم. مثل حکومت وارخو نیستیم که چهره های تاریخ تیر شده و تکراری را دوباره سر کار بیاریم. بیازو اینا مثل قرچه از این شاخ به او شاخ و از او شاخ به این شاخ جست و خیز میکنن. گپای خود یک طرف میمانیم و میایم سر مطالب برنامه. در شروع برنامه سر بخانه مامور الف شا میزنیم و میشنویم که چی گپاست.
موسیقی یک فکر خوب کو اگر نه پیش خیش قوم کم میاییم
داره میگم چرا خوده با کوچه اصلا چپ زدی؟ قرار تلویزیون سیل داری؟
چی گپ شده؟ که خیلی بدخلقی داری و؟
چی گپ شده دگه؟ خورزادیم سه ماه میشه کارتی کده تا حال میمانش نکدیم که باش امروز پیسه دار میشی سبا میشی
ای بابا خیلی چطور کنم دگه؟ ماش بود خود کلش خرچی خونه را آوردم دگه پیسه از کجا کنم من؟
شرم از مردم چی میگن؟ من امرای کلگی سیالی و شریکی دارم تو آرخ نیستم که کتی هیچ کس نداری
حال باشه که سیالی کنی که نباشه چی؟ زن مامور سیالی امی کم که در یک میمانی بره 5000 من مامور آدم از کجا کنم در او خونه میکنم
دلت که داری دلت که نداری من نمیتونم که پیش خوارم کم بیاییم فهمیدی؟
گوش گوزن یک رای پیسه پیدا کردن یافتم 1000 روپه نقد در جیبم دارم تو خوب یازو امرای همگی سیالی داری و همیشه پیش هر مریض گرفتی 200-300 روپه ماندی آه من خودم مریض مندازم اونه تمام خیش و خم که آمدن پیسه میمانن هر کدامشان که عیب نمانن 300-400 که میمانن اون خیش و قومم خو میفهمی که نام خدا امی کم که باشه 20-25-30 نفر خو میشه
آفرین خوب نظر از به خدا باز کلشان خو 300 نمیمانه یکان تشین 500 میمانه
آه سر از سوا دیگه من خود مریض مندازم و تو پیسه جمع کرده برو اینه سیالی تو میشه کمی جیب مام چاخ میشه از خیراتت بد خو نگفتم
وای الو اشرف جان
اجان
بیخی جان در دستم بچیم من نمیفهمم که مرا چی شده بیخی رفیقان هستم میگم میمورم خیر
خدا نکنه انشالله جور میشی خیر از خیر از الف شا و خوب میشی پیش دکتر رفتی یا نه جانم
رفتیم گفت که یک چند روزک پریز کنه خوب میشه
خو خیر باشه بر ما خو کدام امر خدمت نیست که من برم کار دارم
نه زنده باشی خدا خیرت بده
خیمه رفتم نخی از جای چور نخو که شمال گرم سرد نرسم من رفتم خدا حافظ لازمت
برو به خیر بودی الان برو نه بچه کاکای تا بیرون را نمایی کن من خونه میتونم خیسته وای چی شد مرا چطور شد رفت
رفت پس که دیگه تکر از سرد بی
چی کرد؟ پیسه ماند یا نه؟
نه پیسه چی با نه یک چارک میوه کت خود آورده بود بس خلاص
او دیگران پیسه نماندن؟
ماندن هر کدامشان 50-50 روپیه ماند که کلش زیاد شوه 1000 اونمو پیسه که مصرف کده بودیم اونمو را کشید دیگه هیچ فایده نکرد
الفشا؟
علی خود مریض پرتو که کدام تو مریض دیدن اما تست نالش کن
برو یادم نمیره
علی شا خانه هستی یا نه
کیستی
غفار هستم
یا که مردم غفار
خدا نکنه این آمدم
بخی که غفار این از ایراد بدیدن ما آمده حتما کدام سوقات موقات آورده بخی گم شو
علیکم علیکم شو
سلام از
چطور هستی الف شاخان؟
ای خورگ همی چرا مارا خبر نگری خوب شد که اشرف دیدی اگر نی پس میرفتیم خانه چی وقت از ایرات آمدی آقا
ای والا از تو چی پت کنم علف شا ما یک هفته است که آمدیم در خانه همی 11 هستم امروز میخواستم که دیگر پس برم خانه که اشرف دیدم گفت که علف شا مریضه از دیگه که من خبر شدم باور کنم این گلچهره رو گفتم خیبیا که پیش علف شا بریم قرار یک هفته رو امونجا پیشش باشه تا که بخیر خوب شود
اوزن حالا دکتر خبر کن که براستی فشارم پایان شد.
الف شا الف شا چی شده؟ وی خدا دکتر علا خانم خراشون شدی برنگه براستی بری شد و خدا جان حال بچه تو کنم. وی
شنوندگان عزیز برنامه مربای مارچ، امروز به شهر آمدم و خواستم که از بیربار سرکا یک گزارش تیار کنم که یک دفعه چشمم به پیاده و یکی از سرکا افتاد و دیدم که دلش کف کف است و از چشمش او خط لوش جاری است. گفتم بیا که بپرسم که چرا. آخر گپی که مجبور شدم امروز یک مصاحبه کنم. حال او را بشنوین. سلام پیاده رو جا.
و علیکم سلام. تا شده سرک نمیدینی که رگای جانم چاک چاک شده واز واز است. تکه تکه است نموشی تا بگی نه.
میبینو ماما پیاده رو جان نگفتی که چرا تو روزگار بد و جان زخمی زخمی داری؟
ای های نه ببینه کدام آدم پیاده رو میبینی که از من استفاده کنه؟ ببین این محسسات سفارت ها و مغازه دارا دور بر من چطور کتاره هایی نگرفتن؟ باور کو که اصاب برم نمانده بیخی دیوانه شدیم. کی رو بگویی؟ هیچ کس نمیبینه و نمشنوه.
خیر است پیاده رو جان.
یگان تا دستر من چکشانی کده و سیمای کلان کلان سیخای گاده رو بند کده. زورمنده و سفارت خانه ها مرکت چکای غلپای کربند ساختن. یگان تاش خو کته کته غرفه رو سر مانده. بیخی ما به نفس تنگی دوچار شدیم. از دست گرد خاک ایران ماندیم که چی کنم؟
خیر است پیاده رو جان، گریان نکو. هرچی که آمده آمده، دیگه چاره چیست؟ نه زور تو میرسه و نه زور من. واقعا حالتت بسیار بد است.
چی بگویم دیگه، همه قبا مردم میگم که او کسایی که رای مرا بند کده اونا را خوب خدا مسپارم، چرا که زور چورواله و دولت خو نمیرسه سرشان. اما از شما مردم میخوایم که مرا براموش نکنین.
خیر باشه پیاده رو جان.
اینقدر براموش شدیم که خروار کسافات در سر من بار شده. هیچ کس در قصه من نیست. یگان تا ساراگشت نیاید و در کنج و کنار ما میشینه که از دست بوی بدش نزدیک است که جانم برای اوزارم به ترقه.
خیر باشه پیاده رو جان، من صدایت به گوش مردم و مسئولین میرسانم. من دیگه از پیش جدا میشم. خدا حافظ.
برو خدا حافظت. فکرت باشه که نشرش کنی خو که اگر کدام غم خور من خور پیدا شوه.
برو بی غم باش، نشرش میکنه.
شنونده عزیز، در این قسمت برنامه یک آهنگ تازه و جدید بشنوین که شعرش در وصف حکومت دو سره سروده شده.
گشنگی بیمیریم، کم مانده که ما از بیکاری بیمیریم، کم مانده که ما از ناداری بیمیریم، کم مانده که ما از بیحالی بیمیریم.
ای برو برو بابا
دو سر نمیتواند،
ای برو برو بابا
هرگز نمیتواند،
ای برو برو بابا
نمیتواند دو سر که حل بسازد مشکل ما را.
با دروغ و
نه نشنیدیم از جا که رفتین خوب وعده ها بدادین وعده شنیدیم ولی عمل ندیدیم
ای برو برو بابا اردوگا کشان با هم سیالی میکنن اردوگا کشان با نفالی میکنن وقتی که ما را با درو پازی دادن اردوگا کشان با سرشالی میکنن
ای برو برو بابا
این مربای مرچ اینه خلاص شد. اگه میخواین که با ما در پخته شدن دیگه مربای مرچ شریک شوین، آدرس مرچکی ما ایست. رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. آدرس فیسبوکی ما facebook.com/مربای مرچ. خدا حافظ.